گفت
آهان رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم. این ضربه بسیار جدی هست برای روند آموزش دخترها، در حالی که فقط در سطح ابتدایی دخترها اجازه مکتب رفتن و آموختن داره، چون قضیه جنایت است و باعث میشه که خانواده ها را و دخترها دل سرد شود. همه آموزش سطح ابتدایی هم حتی وضعیت دخترها رو به وخامت است.
مسئولان ریاست های ساعت‌عامه و معارف حکومت طالبان در ولایت دایکندی و همچنین عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله و منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند و دیگر مقام های طالبان نیز تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. قابل ذکر است که این نخستین رویداد در این ولایت نیست. سال گذشته حدود 80 دانش آموز و معلم دختر یک مکتب در ولسوالی تیمران ولسوالی کیتی توسط یک ویروس سمی نامعلوم مسموم شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حزب کارگران کردستان یا PKK از برگزاری کنگره برای تصمیم درباره انحلال این گروه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با گروه PKK دارد، این کنگره هفته گذشته در عراق برگزار شده است. تصمیمات کنگره این گروه تا هنوز رسانه‌ای نشده است. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه PKK پس از درخواست عبدالله اوجلان رهبر زندانی این گروه برای انحلال گروهش و پایان دادن به 14 دهه درگیری مسلحانه با ترکیه در ماه فوریه، حالا کنگره برگزار کرد. حزب کارگران کردستان یا PKK اعلام کرده است که در کنگره هفته گذشته خود در شمال عراق تصمیمات تاریخی گرفته است، اما تایید نکرده است که یا تصمیم به انحلال حزب یا کنار گذاشتن سلاح‌هایش گرفته است یا نه. خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با این گروه غیر قانونی دارد گزارش داد که این کنگره از دوشنبه تا چهارشنبه گذشته در دو منطقه عراق به نام‌های سلیمانیه و دوهوک برگزار شد. این گروه میگوید که جزئیات بیشتر تصمیمات کنگره به زودی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد. عبدالله اوجلان بنیانگذار و رهبر زندانی PKK در ماه فوریه از اعضای این گروه خواست تا کنگره تشکیل دهند و در مورد انحلال گروه و زمین گذاشتن سلاح‌هایشان تصمیم بگیرند و بعد درگیری طولانی مدت با ترکیه پایان دهند. او 4 ماه بعد گفت که دولت ترکیه با او پیشنهادی آشتی داده است. از دهه 1980 به این سو این جنگ‌ها ده ها هزار کشته بر جای گذاشته است. PKK که از سوی ترکیه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور غربی دیگر یک گروه تروریستی شناخته می شود، پس از درخواست اوجلان آتش‌بس فوری اعلام کرد. با این حال این گروه اصرار داشته است که قبل از زمین گذاشتن سلاح‌ها باید شرایط خاصی از جمله ایجاد یک چارچوب قانونی برای مذاکرات صلح رعایت شود. با گزارش خبرگزاری فرات، پیام‌های اوجلان که در آنها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کرده بود در کنگره خوانده شد. یک شبکه تلویزیونی پرطرفدار ترکیه به نام خبر ترک نیز تایید کرد که کنگره PKK در سلیمانیه و دوهوک برگزار شده است. حزب دموکراتیک ترکیه که طرفدار کردها است و بخشی از تلاش‌های صلح جاری است، روز جمعه اعلام کرد که انتظار می‌رود PKK به زودی بیانیه رسمی صادر کند. از زمان زندانشان اوجلان در سال 1999 تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به خونریزی‌هایی که از سال 1984 آغاز شد و بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشته انجام شده است. جدیدترین تلاش برای آغاز روند صلح در اکتبر گذشته توسط دولت باغچلی سیاستمدار ملی‌گرای راستگرای ترکیه مطرح شد. او پیشنهاد داده بود که اگر PKK خشونت را کنار بگذارد و منحل شود، ممکن است برای اوجلان که در جزیره در نزدیکی استانبول زندانی است، امکانی آزادی مشروط فراهم شود.
بیشتر از خبر،
در حالی که حکومت طالبان توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته را یک دستاورد میداند و میگوید از این مدرک میلیاردها افغانی عاید به دست آورده، شماری از افغان ها با انتقاد از عملکرد آنها میگویند که این نه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد واقعی. آنان مدعیان که این مسئله تایید روشن بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نشان دهنده فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی نیز باور دارند که این موضوع هیچ دستاورد اقتصادی برای افغانستان به شمار نمی رود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از منتقدان حکومت طالبان ادعا می کنند که توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته میلادی نشانه ی آشکار بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان و همچنین تاییدی بر فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی، در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی، نهادها و سازمان های حقوق بشری خواست که به این آمار توجه کنند و در راستای حمایت از حقوق انسانی و اسلامی مردم افغانستان، به ویژه دختران و زنان، اقدامات عملی انجام دهند.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت وزارت امور داخلی طالبان نه نشانه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد، بلکه تاییدی بسیار زیاد تلخ و گواهی بسیار زیاد روشن است بر فرار جمعی و گسترده میلیون ها تن از شهروند افغانستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و سندی است که بسیار روشن تایید میکنه عمق بحران سیاسی، اجتماعی و انسانی موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
در اعلامیه‌ای که به تاریخ 8 مهمه از توی این جنبش بر رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که یافته های آنان نشان میدهد که بیشترین متقاضیان پاسپورت را زنان و جوانانی تشکیل میدهند که از حقوق اساسی خود محروم شدند. این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و تاریخ 8 می در وبسایت خود به نقل از عبدالکریم حسیب، رئیس اداره پاسپورت وزارت امور داخلی حکومت طالبان، نوشته که آنان در سال گذشته نزدیک به 2.3 میلیون پاسپورت توزیع کردند و از آن میلیاردها افغانی عاید داشتند. همچنین به نقل از وی آمده است که بر اساس تقاضای متقاضیان، آنها روزانه در ولایات بین 2 تا 5 هزار پاسپورت توزیع می کنند. این در حالی است که پیش از این در مورد روند کند توزیع پاسپورت ها در حکومت طالبان انتقادهای مطرح شده بود. در همین حال شماره از دلیلگران امور اقتصادی از جمله پوهان بشیر دودیال، استاد پیشین دانشگاه، نیز میگوید که این هیچ گونه دستاورد اقتصادی نیست، زیرا با باور او این پول ها از افغان های بی بضاعت و مجبور به دست می آید.
این پاسپورت ها برای هدفی گرفته نمی شوند که به نفع وطن باشد، نه لحاظ اقتصادی و نه لحاظ سیاسی. متاسفانه این افراد مهاجر می شوند و مهاجرت زندگی در فقر و غربت است. این کار بیشتر باعث پراکندگی و نگرانی در جامعه می شود، چون کسانی که باقی مانده وقت این همه هجوم را می بینند، آنها هم دچار فشار روانی می شوند. درآمد دولت افزایش می یابد و اینها خوشحال می شوند که این مقدار پول به دست آوردند، اما این پول از هموطنان فقیر و بیچاره ایشان گرفته شده است.
حکومت طالبان از پاسپورت های 5 ساله بیش از 5 هزار افغانی و از پاسپورت های 10 ساله بیش از 10 هزار افغانی اخذ می کند. برخی از متقاضیان پاسپورت نیز می گویند که با وجود داشتن مشکلات اقتصادی باز هم پاسپورت می گیرند تا کشور را ترک کنند و هر کدام دلایل متفاوتی برای این تصمیم دارند. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
من می خواهم به خاطر تکمیل تحصیل دخترانم از کشور بیرون شوم، چون باور دارم که تعلیم اساس زندگی است، وگرنه خانه، قریه، وطن و مردمش برایم بسیار عزیزند و این یک مجبوریت بزرگ است که من این تصمیم را گرفتم.
پیش از این نیز شماره به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری کشور را ترک می کنند، اما بر اساس گزارش ها تعداد از آنان که به کشورهای همسایه و برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، تاجکستان و ترکیه رفتند، در آنجا نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش به تاریخ 2 آگوست سال گذشته میلادی گفته بود که از سال 2020 میلادی تا کنون حدود 8 میلیون افغان کشور را ترک کردند که 85% درصد آنان به کشورهای همسایه بیجا شدند. بانک حکومت طالبان از پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش برای ایجاد شغل برای مردم و تأمین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی سخن می‌گوید، اما پس از بازگشت دوباره آنها به قدرت در اگست 2021، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. آنان زنان را از کار در اکثر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنین بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز محدودیت وضع کردند. بر اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل یا UNDP پیش بینی کرده است که محدودیت های وضع شده علیه زنان و دختران بین سالهای 2024 و 2026 به اقتصاد افغانستان حدود 920 میلیون دلار آسیب خواهد رساند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از زائران حج که از طریق وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به عربستان سعودی اعزام شدند از کیفیت پایین خدمات در جریان سفر حجشان شکایت دارند. مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم در این گزارش با شماری از این زائران حج صحبت کرده.
معلمین ما بسیاریشون برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
یکی از زائران افغان حج در عربستان سعودی است که از عدم ارائه خدمات شکایت دارد و میگوید مطابق پولی که به خاطر ادای مراسم حج پرداخت کردند خدمات درست ارائه نمی شود. او در مورد به رادیو آزادی گفت
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما اصلا ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن یک تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشن. دیگه او خوردن نداریم، در تشنابا او برای وضو و حمام نیست. جاتر از معلمین ما اصلا بار اول است همراه ما یک آمد است و اونا هیچ بلدیت نداره به این سیستم مراسم حج و مطابق پولی را که ما پرداخت کردیم جای بودواش ما مطابق از این پول بیخی نیست.
یکی دیگر از زائران افغانی شکایت مشابه دارد.
اونیا مثل همه سال است، مشکلات خود دارند. را دور است، اتاقا، همه چیز، اماره، کل چیز مشکل دارند، مشکل خود دارند. سیاسرها خصوصا نیزرک ضعیف می باشه یا اگان می سفید ما و شما بزرگ سالا خیلی بزاب استن. را دور است، را را نمی آفند به زودی پیدا کردند. غذا خیر کدا مشکل نیست، هرچی بود می خورم مردم. منتهی مشکلات جای چیزی اگر مشکل دارم.
تلاش کردیم نظر محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در پیوان با مشکل و نگرانی زائران افغان در عربستان سعودی بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. مشکلات در پروسه حج موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلونی وجود داشت و بارها زائران از نبود امکانات محل بود و باش مناسب، غذای کافی و نبود معلمین مسلکی شکایت کردند. با اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، اولین پرواز زائران افغان به سمت عربستان سعودی به تاریخ 8 ثور از میدان هوایی کابل آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که جریان انتقال حجاج با تعهد، اخلاص، صداقت و بر اساس معیارهای مسلکی موفقانه پیش برده می شود و اطمینان داد در 4 زون پروازی کشور کابل، کندهار، بلخ و ایراد تمام تسهیلات لازم برای حاجیان فراهم شده و خدمت رسانی به آنان از اولویت‌های اساسیشان است. همچنان شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در این مراسم گفت که برای رهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم مجاهد از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا حاجیان را در انجام مناسک حج امراهی و رهنمایی کنند. وای پیش از این در نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. او افزود که از این سفر حج ارزایر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده است.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابر این مشکلات خیلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در میشه با خانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت ای رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. با خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که اونا مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما تا بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بتن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریضاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضایی را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلم که ما خواهده میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونتهای فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اثر دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مطاز هم مواد مخدر شده. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مطاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوان ها و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای من که خانم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم، یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها رو تریاب کنه ها رو کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد شفاخانه که فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از موسسات که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده، سنستر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و سازمان شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، اینقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخواه میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است، ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی را عوض نمیکنم یا هیچ وقت دوباره موارد استفاده نمیکنم. یک مریضی قابل عوض است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضی که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضی بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضا حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه و مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشن پیش شود. اما میشه که کنترل شود با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شود و ذهنیتشان تحریب داده شد و وسوسهشان دوباره کنترل شود.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که می تونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم برای خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم، بشون در مورد مریضی اعتیاد، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خود معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده سه نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق، پدرم مرا زیاد تشویق میکرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده که من میشه رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریق همی رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخواندم علاقه زیاد شده میره، بخاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته پیشرفت داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم، در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخواند در پولیس باید از روانشناسی یک من بخواند، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشان انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطاهای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت میتونی مشکلات اطرافی خود حتا حل کنه. دیگه رشتاهی کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده به میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه، در هر رشته که تحصیل کرده باشه خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خواندم یا مدرسات خواندم یا که کدام رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صبح، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شود اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگن؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سریک راژی و تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنن و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابرای این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتواند مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتواند روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی اینا زیاد است. و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را امروی بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که بخاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میایی به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون مستلای آم خود میخوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میخوایم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا ای که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دواهای خواب اینا میخواین خود خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها رو هم بگیره و 50% دوا 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنه، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره یک بخش عقلی و سبید پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شود. اما در افغانستان رقم نیسته. خب ما بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره را میدیم، وقتی از بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شاید این که بند نشه، فعلا آرایشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیوداتی که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش، برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرض دادش کرده و گفته بوده که کجا میری و بکن یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر، یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه، طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریخ ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و امید هستم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوند.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمایی که از کار بازماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خدا من میره بانست شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
زمین گر آسمان آیت همه